سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه 159 سوره آل عمران بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. آیه شریفه چند نکته به اصطلاح اساسی رو در موردش گفتگو کردیم، بعضی از نکات باقی مانده بود که اشاره به بعضی دیگه ان شاء الله خواهیم داشت. فقط این رو یادآور باشیم که عرض شد فعل پیغمبر اکرم در عین اینکه حل مشکل موجود رو می کرد، در زمان خودش سیره مستمره برای حل مشکلات است. این از جانی می تواند نشأت بگیرد که احاطه بر زمان و مکان دارد، و لذا قول و فعل کسی که احاطه به زمان و مکان دارد هم حلال مشکل زمان خودش است و هم راه حل مشکلات تا افق زمانی که او در نظر دارد و احاطه دارد. و چون دین ختمی دین ابدی است، پس فعل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام در عینی که رفع مشکل زمان می کند، در عین حال رافع مشکل الی یوم القیامه و الی جایی که دنیا در کار باشد می باشد. و این خودش خیلی مهمه که گاهی انسان ها فعلشون در حد زمان خودشون هم نیست، یعنی زمان خودشون رو هم درک نمی کنند تا فعلشون و گفتارشون رافع مشکل زمان خودشون باشه، بلکه مشکل زمان خودشون رو هم افزایش میدن و مشکلی ایجاد میکنند. و گاهی فعلی نه فقط رافع مشکل زمان خودشه، تا بلکه تا افقهای دوردست رو هم مشکل گشایی میکند. و این یه امر تشکیکی است که میتواند عالمان رو، کسانی که زیرکن در معرفت، با نگاه به فعل پیغمبر به این افق برساند که قولشون و فعلشون همیشه حجت باشد و اختصاص به زمانی دون زمانی پیدا نکند. این خودش یک سیره است که عالمان ربانی میتوانند با نگاه به قول و فعل پیغمبر در این رصد خودشون رو قرار بدن. پس باید افق نگاه رو گسترده کرد. هر چقدر افق نگاه گسترده تر باشد، فعل و قول صحیح تر واقع می شود. قول و فعلی صحیح تر است که اثر او باقی تر باشد و رفع مشکل او با دوام تر باشد. پس اگر کسی فقط یک دوره رو میتواند تأثیرگذار باشد به گونه ایست، اما کسی که میتواند دورانهای مختلف رو تأثیرگذار باشد، این وجودش نشون میده از یک سعه برخوردار بوده که این افق نگاهش گسترده بوده و متصل به خدایی بوده که فوق زمان و مکان و محیط بر زمان و مکان است. انسان ها می توانند با تأسی بر پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام به این افق دست پیدا بکنند. پس این افق یک کمال دعوت شده است که انسان ها به سوی او دعوت شدند. اگر می فرماید که دین ابدی است، این فقط از باب این نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرف ابدی زده است، بلکه برای این است که تابعین او هم در عمل به گونه ای عمل میکنند، به گونه ای بیان میکنند که به سمت ابدی بودن قول و فعلشون پیش میرن. و این خودش یک کار است، یک نگاه است که از دین باید به دست آورد. خب جای کلام دارد، جای بست کلام دارد، اما از این مسئله عبور میکنیم که پس برای ما هم قابل اقتداست. عرض شد که سه نکته رو بیان کرده. این که ابتدا میفرماید که عفو کن از اینها، وعفو عنهم واستغفر لهم، که عفو تو از اونها و استغفار تو برای اونها، بعد به دنبالش و شاورهم فی الامر. درسته؟ این نکته رو دقت بکنید. بهشت برای کسی است که تبتم فدخلوها خالدین، امکان ندارد کسی با قلو در حقیقت با اون دروغ و با کینه و حقد وارد بهشت بشود. تبتم فدخلوها خالدین، اونجا جای تیب است و طهارت است. مسیر بهشت هم با تیب و طهارت محقق می شود. لذا مشاوره‌ای که پیغمبر می خواد بکنه، تصمیمی که پیغمبر می خواد بگیره، برای این است که مؤمنان رو در مسیر بهشت یاری بکند، به اون سمت حرکت بدهد. و الا رهای برای دنیا فقط که نیست، کار پیغمبر و فعل پیغمبر در مسیر ورود به جنت است. اگر تبتم فدخلوها خالدین است، در مسیر حرکت به سوی بهشت هم باید این تیب به همراه در حقیقت آماده شدن برای بهشت شکل بگیرد. پس اگر میخواد این تیب شکل بگیرد، مسیرش چی هستش؟ وعفو عنهم و استغفر لهم، موانع برداشته بشود. این موانع که عفو پیغمبر از حقوقی که اونها در حقیقت تخطی کرده بودند و برای پیغمبر بود و گذشت از اونها امکان پذیر بود، برای پیغمبر که از حقوقی که پیغمبر برگردن اونها داشت و اونها رعایت نکرده بودند، و عفو عنهم به دنبالش، و استغفر لهم که برای اونها حقوق الهی رو که تخطی کرده بودن طلب استغفار کن، که این طلب استغفار هم به دنبالش حتما مغفرت رو به دنبال دارد، چون از جانب خداست. تا چی بشود؟ تا و شاورهم فی الامر، که این دو مقدمه می شود برای اینکه مشاوره در امر نسبت به اونها معنا پیدا بکند. و الا اگر کسی قابلیت عفو رو نداشته باشد، یعنی گناهی رو که مرتکب شد در تخطی از پیغمبر، این پشیمان نباشد. اگر فرار کرده از جنگ، پشیمان از این فرار نداشته باشد، یا اگر حقوق الهی رو در رابطه با پیغمبر و در رابطه با مردم و در رابطه با خودش اگر زیر پا گذاشته بود، پشیمان نباشد. این پس این استغفار برای او هم معنا پیدا نمی کند. پس وعفو عنهم و استغفر لهم تو چه دایره ایست؟ دایره ایست که منع قابلی نباشد. اگر منع قابلی باشد، به این معنا که انکار داره، اینا مهمه ها. ببینید دارم بیانی رو عرض میکنم که وقتی حالا شما سیره امروز مثلا ولی زمان رو هم میبینید، بعد میبینید چقدر مطابق است. اگر به اینها گفت شما اظهار پشیمانی بکنید از فتنه‌ای که کردید تا مورد عفو مردم قرار بگیرید، این بر همین اساس است که وعفو عنهم تو چه دایره‌ای محقق میشود؟ تو دایره‌ای که قابل مانع نداشته باشد. منع قابلی در این است که پشیمان نیست از کاری که کرده، اگر دوباره پیش بیاد هم این کار رو میکند. اینجا وعفو عنهم معنا ندارد، اینجا و استغفر لهم معنا ندارد، اینجا و شاورهم فی الامر معنا ندارد. یعنی این نمیتونه دوباره امین در مشاوره باشد، این نمیتونه بر مسند مشاوره بنشیند، این نمیتونه تو نظام و حاکمیت مورد اعتنا قرار بگیرد، چون مشورت با او مشورت به فتنه است، مشورت به در حقیقت همون کارهای سابق است، چون پشیمان از او نیست. ببین چقدر زیباست که وعفو عنهم واستغفر لهم. اگر اینها قابلیت عفو و مغفرت رو پیدا کردن، تو بیامرزشون، بگذر، چون میتوانه پیغمبر نگذرد از حقی که داشته و اینها او رو رها کرده بودن. اما سیره فبما رحمت من الله است که اینگونه که همچنان که خدا میامرزد، تو هم در حقیقت کار بکن، بیامرز. اما از مردم توقع این نیست که امر به اونها باشد که وعفو عنهم. به پیغمبر امر می شود وعفو عنهم، چون این جان کاملا جان فبما رحمت من الله است. به مردم خطاب می شود والعافین عن الناس. اگر مردم گذشتند کار خوبی کردند، کار خوب کردند و ممدوح بودند، غیر از وعفو عنهم است. وعفو عنهم امر است، یعنی جان تو قابلیت این رو دارد. این امر تو جان پیغمبر کاملا محقق است. اما از مردم این توقع نیست که به صورت امر برای اونها باشد، بلکه به صورت چی هستش؟ مدح هست برای اونها که اگر گذشتن کار خوبی کردن. والعافین عن الناس، من الناس یا عن الناس، بله عن الناس، والعافین عن الناس، که اینها عفو میکنند از مردم. ببین چقدر متفاوته، یعنی همون چیزی که در مردم ممدوح هست و مستحب، در پیغمبر چی هستش؟ واجب است. این واجب است، نه تکلیف است بر او، کنایه از به اصطلاح مرتبه عظیمی است که در وجود اوست، که اون مرتبه در وجود پیغمبر اکرم، چنانچه مثلا نماز شب گفته می شود برای مردم چی هستش؟ مستحب است، اما برای نبی خدا وجوب دارد. این وجوبش رو به چه معنا میگیرن؟ که این جان قطعا این رو محقق میکند و تخطی در او راه ندارد که از این مصلحت عظیم بگذرد. این گونه نیست که این مصلحت عظیم رو رها بکند و به نحو استحبابی این کار رو بکند. اینا خیلی زیباستا. پس کسی که از جانب ایمانی به سمت کمالی که کمال پیغمبر است حرکت میکند، والعافین در وجود او از مرتبه مد تا مرتبه وجوب کشیده میشود، هی به اون سمت چی میشه؟ سوق داده میشود. بله. عرض کردم که طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه موقع میبینید پشیمان نشدند، بعد از اون هم اگر پشیمان نشدند، ممکنه مبدأ فرارشون قد اهمتهم انفسهم بوده باشد، ممکن است فرارم تا بعد از جنگ هم قد اهمتهم انفسهم باشد، اما پس از جنگ چی باشن؟ پشیمان باشن، بگن کار بدی کردیم، خودخواهی زیادی بود، حالا کمتر از این هم میشد معنا. همینقدر که پشیمان باشن به همین نسبت میتونه شامل حال اونا باشد. اما اگر پشیمان نشون، پشیمان نباشن، تأیید کار فرارشون رو بکنن، نه شامل نمیشود، چون قابل این عفو نیستن. عفو قابلیت میخواد، یعنی خدای سبحان عفوش اگر میخواد شمول پیدا بکند، قابلیت هم میخواد. کسی که منکر باشد، کسی که عفو رو اصلا نپذیرد، مثلا به یک کسی میخوان عفو بدن، این طرف تو زندان است، میگه نه من این کاری رو که کردم اصلا چی دارم؟ قبول دارم، حاضر نیستم. اگر بخوام عفو شما رو بپذیرم، یعنی اینکه کارم رو قبول ندارم، یعنی که اشتباه کردم، مورد عفو قرار گرفتم، لذا نمیپذیرم. نمیخواد آزاد بشود، چون کارش رو تخطئه شده میبیند. دقت میکنید؟ این قابلیت عفو ندارد در اون جایی که عفو بخواد شامل حالش بشود، چنانچه در معاندین همین گونه هستش. اینجا هم از همین سنخ است. اگر کسانی تا انتها بر اون مسئله اصرار داشتن، قطعا عفو و به دنبالش مغفرت و به دنبالش مشاوره شامل حالشون نمی شود. اما کسانی که با مراحل تقصیر و قصور مبتلا شدند، اینها البته عفو شامل حالشون میشه و بعد هم شامل مشورت می شود. پس مشاوره که میگیم، ممکنه توی جامعه تو مسئله شور همه افراد جامعه مستقیم مورد مشاوره قرار نگیرن. مثلا پیغمبر اکرم وقتی که 73 نفر از اهل مدینه وقتی در مکه بود بهش ایمان آوردن، بعد از چند سالی که گذشته بود و هر کدام مرتبه مرتبه تا رسید به 73 نفر، به اینها گفت شما بین خودتون 12 نفر رو انتخاب کنید که این 12 نفر امینهای شما باشند در ارتباط با من، که حرف شما رو اینها به من منتقل میکنن و حرف من رو اینها به شما منتقل میکنن، برای مشاوره نظام چین که اونها خودشون 12 نفر رو انتخاب بکنن که حرف پیغمبر و فرمایش ایشون از طریق اینها و گفتار اونها از طریق اینها به پیغمبر منتقل بشود. خب این مشاوره با این 12 نفر و گفتگو با اینها، گفتگو با همه تلقی می شود. تو هر جامعه هم همین است. ممکنه که پیغمبر اکرم تو هر واقعی همه اهل ایمان و مسلمان ها رو نمیشه جمع بکنه ازشون مشورت بکند، اما می توانند نمایندگانی داشته باشند، می توانند کسانی تو هر رشته ای تخصصی داشته باشند که اون متخصصین و اون در حقیقت کسانی که تو این مسئله وارد هستن مورد گفتگو قرار بگیرن، که اینها نظرات به اصطلاح چی رو دیگران رو هم منتقل می کنن. حالا بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد. خب پس این مسئله ترتیبی که ذکر شد، عفو و مغفرت و مشاوره، که هر سه هم به نحو امر آمده، و عفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم، که هر سه به نحو چی آمده؟ امر آمده، چون جان پیغمبر یک مسئله رو در منتهای خودش میگیره. اگر امری ممدوح هست در وجود پیغمبر قطعی محقق میشود اون امر ممدوح، برای اینکه بقیه تو مراتبش رو بتونن محقق بکنن. این مسئله خب جلسه گذشته هم تفصیلش گذشت، نکات اضافهش رو امروز عرض کردیم. اما این که این عفو و مغفرت مربوط به صلح و مشاوره مربوط به کدام حکم است؟ هیتش چه هیته‌ای رو شامل می شود؟ آیا همه چیز رو شامل می شود که به ظاهر همچنان که عفو و مغفرت اطلاق دارد؟ و عفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. الامر هم چی هستش؟ آیا الف و لام عهد ذکریست یا الف و لام یک در حقیقت اطلاق توش استفاده می شود؟ از سیاق کلام استفاده می شود که اگر شاورهم فی الامر بخواد اطلاق داشته باشد، همه امور رو شامل بشود، قطعا با نظام دین سازگار نیست. جعل احکام دین، تشریع احکام دین مشاوره پذیر نیست. جعل خلیفه نبی و ولی مشاوره پذیر نیست. اونجایی که موضوع دین است و حقیقت دین است مشاوره پذیر نیست. چنانچه مرحوم علامه هم ذیل همین مسئله می فرماید که وقد امر الله تعالی نبیه، در صفحه 56 کتاب ما جلد 4 جلد المیزان، وقد امر الله تعالی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ان یعفو عنهم فلا یرتب علی فعالهم اثر المعصیه، بر فعلشون اثر معصیت رو مترتب نکند، و ان یستغفر، برای اونها از خدا طلب مغفرت بکند. پس یک جا حق النبی است که از او میگذرد، با گذشتن پیغمبر خدا هم گذشته، اما یه جا حق الله هست، پیغمبر طلب مغفرت میکند از خدا، و ان یستغفر فیسأل الله ان یغفر لهم، از خدا میخواهد که از اونها بگذرد، و هو تعالی فاعله لا محاله، حتما خدا هم میگذرد، چون چی هستش؟ خودش امر کرد به پیغمبر که برای اونها طلب مغفرت بکن. و لفظو و این کان مطلقا، دقت بکنید اینجا، و لفظو، لفظ عف و لفظ مغفرت، و این کان مطلقا، اگر چه به صورت مطلق آمده، لا یختص بالمورد، ازش استفاده ابتدایی نمیشه کرد که اختصاص به مورد داشته باشه، الا غیر انه لا یشمل، اما شامل نمیشود موارد حدود شرعیه را و ما یناظرها را، اون چه که به عنوان امور شرعی است که کسی از به اصطلاح گناهان خاص خودش بوده اونجا تخطی کرده، ترک اون حدود شرعی خاص خودش رو کرده، نماز نخونده، روزه نگرفته، این که اینجا میفرماید که عفو از اونها بکن و مغفرت برای اونها طلب بکن، این اونها رو پاک نمیکند که این لا یشمل موارد حدود شرعیه و ما یناظرها و الا لغت تشریع. ممکنم هست که بگیم و لفظ و خود لفظ الامر باشد، منتها بعد چون خلاصه استشهاد میکند لفظ الامر رو بعدن بیان میکند که الامر نمیتونه این اطلاق رو داشته باشد. میفرماید اگر اینجوری شد لغت تشریع، چرا؟ از یک سمت واجب میکند، حرام میکند، از یک سمت هم ملغا میکند. این تشریع معنا نمیده در جایی که تشریع بشود، واجب بشود، حرام بشود و از طرف دیگه هم به نحو اطلاق چی بشه؟ جایز بشود، یعنی اون حرمت و اون وجوب لغو میشود. اگر این اطلاق داشته باشد که تو برای اونها چکار بکن، وعف عنهم و استغفر لهم، هر کاری کردن تو اینجور باش که بیامرز، اصلا هیچ مؤاخذه ای نیست، پس برای چی میگی این کارو بکن، پس برای چی میگی اون کارو نکن، اگر این اطلاق دارد اون اطلاق اون وقت مخل با تشریع میشود. لذا علاوه بر این دلیل دیگری که اطلاق ندارد این است که ان تعقیبه به قولهی و شاورهم فی الامر لا یخلو عن الاشعار، درسته که این به نحو تعلیل نیست اما به نحو اشعار هست که نشون میده که اون دوتا مقدمه بود برای شاورهم. اگر مقدم است برای شاورهم، نشان میدهد که شاورهم فی الامر کجا رو شامل میشود؟ تو اون امور عمومی حاکمیتی رو، امور عمومی که مربوط به مصالح عمومی اجتماع هست رو شامل میشود. پس معلوم می شود اون وعف عنهم و استغفر لهم که مقدمه این می خواست باشه، اونها هم تو اون امور عمومی است. یعنی اگر کوتاهی توی امر عمومی کردن، مثل اینکه از جنگ فرار کردن، اگر کوتاهی در یک امر الهی در رابطه با مصالح اجتماع کردن، استغفار نسبت به او شامل حال او می شود. گناه فردی رو شامل نمی شود. اون جایی که کسی خطاهای پنهانی فردی خودش رو داشته، او رو نمیخواد بگه که همه اونها رو برداشتیم. اون جایی که مشورت میخواد تأثیر بگذارد که یک مصالح اجتماعی است، باید گناهانی که ناظر به اجتماع است و مخل به این مصلحت اجتماعی بوده برطرف بشود و آمرزیده بشود، تا در حقیقت چی بشود؟ اثر مشاوره معنا بدهد. اینم چقدر زیباست. یعنی ما نمیخوایم افراد معصوم بشن بعد بگیم تو مشاوره ازشون استفاده بکنیم، قصد این نیست. نمیخوایم من بگیم تفحص کنه تو امور فردیه شخصیه پنهان اینها تا بگیم این بیاد مورد مشاوره و مجلس شورا قرار بگیرد، نه، اینها جزء در حقیقت چی قرار نمیگیره. اما اگر تو مصالح عمومی حرفی زدن، اگر تو نظامات اجتماعی کاری کردن یا کار علنی داشتن که آشکار بوده، اونها مخل چی هستش؟ مقام مشورت هست. چقدر زیبا از آیه میشه در حقیقت امروز استفاده کرد. چه کسانی تایید صلاحیت باید بشن؟ چه کسانی باید مورد مشاوره قرار بگیرن؟ صالح برای مشاوره. چه وقتی از مقام مشاوره اینها چی میشن؟ طرد میشن. چه موانعی برای مقام مشاوره در کار هست؟ ببین اینا رو قشنگ راحت میشه از این آیه با این نگاهی که مرحوم علامه میفرمایند استفاده کرد که و شاورهم فی الامر لا یخلو عن الاشعار به انها زین الامرین. این عفو و مغفرتی که طلب مغفرتی که گفته شده، انما هما فی ظرف الولایه، اون جایی که ظرف ولایت و اعمال ولایت برای نبی در جامعه هستش، اونجا باید صورت بگیرد. و تدبیر الامور العامه که مما یجری فیه المشاورت معهم، که جای مشورت با اونها هم در این امور است. و الا پیغمبر که در امور نزول وحی با اینها مشورت نخواهد کرد در امر این که این حکم دین رو واجب بکنیم یا نکنیم، که با اینها مشورت نخواهد کرد، درسته؟ اینا جزء حیطه مشورت نیست. ما توی ماشینی بودیم، خلاصه می رفتیم، یه بارم شاید براتون عرض کردم، اردو می رفتیم با این دانشجوها، خلاصه اونجا یه موسیقی نامناسبی رو پخش کردن، خیلی نامناسب بود، خلاصه گفتن کردیم بابا این مثلا چیز نداره، اون قطعا از مصادیق حرام شبهناک هم نیست. بعد گفتن خب حاج آقا رأی میگیریم، حالا اگر که این بله گفت نه دیگه، گفتم از مصادیق حرامه، از شبهناک هم نبود که بگیم حالا شبهناکه یه خورده توش آدم تأمل بکنه، از مصادیق حرام بودش. بعد گفتن حاج آقا رأی میگیریم، اگر رأی همه بر این شد، رأی گرفتن اکثریت بر این شد که باشد، یعنی رأی گرفتن بر این که خلاف شرع رو چکار بکنن، میگن خب اینم رأی گرفتیم حاج آقا، شما خلاف اکثریت حرف میزنی. پس را گفتم عیب نداره، اگر شما میخواین گوش بکنین پس منم حریفتون نمیشم، پس وایسید من پیاده میشم، وایسید من پیاده میشم. پیاده شدن دیگه برای من حرامه، شما میگید براتون جایز، من میگم برای شما هم حرامه، برای شما هم حرامه تشخیصش این. بعد اینا گفتن نه رأی، موتادی که دیدن من میخوام پیاده شم وای نستادن که پیاده شم، اونو قطع کردن دیگه. تا اینجا بالاخره نهی از منکر اینجوریش اثر گذاشت. این نگاه که بداند این واجب است، بگه من انجام نمیدیم، رأی میگیریم که واجب رو انجام، اینجا که جای رأی گیری و مشاوره نیست، بگیم رأی بگیریم حجاب باشد یا نباشد، رأی میگیریم حجاب باشد یا نباشد، رأی میگیریم فلان حکم دین باشد یا نباشد، رأی میگیریم شرابخوری آزاد باشد یا آزاد نباشد، یکی یکی احکام دین رو رأی میگیریم. خب برای چی پیغمبر آمد اصلا؟ برای چی خدا این همه انبیا فرستاد، کتاب فرستاد؟ خب به مردم میگه مردم رأی بگیرید، هر موقع خواستید، هر قانونی خواستید بگذارید، رأی بگیرید باشد یا نباشد. این نگاه که تو کجا میشه مشاوره کرد، که حد مشاوره کجاست، مشورت تو چه اموری است، در یه موضوع مباحی است، در یه جایی است که تخییر عقلی در کار است، حالا مواضعش رو عرض خواهیم کرد، کجاها میشه در حقیقت مشاوره کرد، اصلا پیغمبر کجا حق دارد مشاوره بکند، مؤمنین کجا حق دارن مشاوره بکنن با هم، که امرهم شورا بین، آیا هر جایی هر چیزی هر امری مثلا مجلس بنشیند بگه ما الان مشاوره میکنیم این قانون رو میخواییم بذاریم خلاف شرع، میگه نه، شورای نگهبان از امر تو رو ملغا میکند، چون تو نمیتونی خلاف شرع قانون بگذاری، تو توی حیطه‌ای میتوانی، تو این حیطه امکان دارد برای تو مشاوره، حدود کار تو معلوم است. دقت میکنید این نگاه رو اگر ما تو جایی که مشاوره در امور شخص طرف است، که اون جایی که میخواد یه تصمیمی رو بگیرد معلومم هست اون تصمیم خلاف شرع نیست، دقت میکنید، حالا در این که چه راهی از این راههایی که جلو راه او قرار دارد، اونجا تو امور فردی قابل مشاوره هستش، تو امور اجتماعی راههای مختلفی برای تحقق یک امر است، هیچ کدومم خلاف شرع نیست، اما اینکه کدام یک از اینها رو بپذیرند و انجام بدهند، آیا در شهر وایسن دفاع بکنند در جنگ، یا خارج بشن از شهر و در اطراف شهر دفاع بکنند، این امور مشاوره پذیر است، امکان پذیر است. این مسئله اقتصادی رو از این راه جلو برن یا از اون مسیر جلو برن، با اینکه هیچ کدومش هم خلاف بیان شرع نیست، عیبی ندارد که این مشاوره بشود، اقتصاددان ها جمع بشن حول این که این مسیر رو یا آن مسیر رو یا سوم رو، با اینکه حدود شرع محفوظ باشد، تو مسائل فرهنگی از این طریق اقدام بکنیم یا از آن طریق، با اینکه مخالف شرع، عیبی نداره، اینا مشاوره پذیر است، امکان پذیر است. لذا بحث در این است که میفرماید که انما هما فی ظرف الولایه و تدبیر الامور العامه مما یجری فیه المشاورت معهم، که باید اونجا مشاوره پذیر باشد. خب حالا این که به اصطلاح قید هر سه بگیریم، چون به خصوص با این که معمولا قید آخری میشه وقتی که آمده دلیل میخواد بر این که قید اون دوتا بگیریم باید دلیلی پیدا بکنیم، مگر همین قرائن رو زمینه بکنیم بعد بگیم میتونیم بعدن بعد از اینکه اینا رو اقامه کردیم بگیم این فعل امر شاید در حقیقت چی باشه برای هر سه ذکر شود، اما باید اینا رو قبلش زمینه بکنیم تا مصحح این به اصطلاح سریان امکان پذیر باشد. خب وارد این بحث مشاوره هم بشیم، اگر که هرچند وقت گذشته من میخواستم امروز بحث عمدمون رو این قرار بدم اما خب وقت گذشت. در بحث مشاوره یکی بحث مشاوره است، یکی هم بحث فعضا عظمتا که در حقیقت اینجا آمده، این دوتا بحث رو ما داریم. کتاب تسنیم بحث مفید و خوبی رو اینجا بیان کرده که اگر ایشالا دوستان رجوع بکنند اونجا خودشون میابند. ایشون میفرماید که در بحث مشورت پیامبر اعظم با مؤمنان میفرمایند که فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، چند نتیجه بر مشاوره امر پیغمبر لازم میاد که از جمله این به اصطلاح نتایج چند تاشو ایشون میشموره، ما بعضیش رو انشالله اینجا عرض میکنیم. یکی این که احترام به آرای مؤمنان و مشارکت مردمی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها که وقتی داره یه جامعه رو می سازد، جامعه باید تو اینجا افرادی که قدرت تحلیل پیدا بکنن، قدرت تصمیم پیدا بکنن، قدرت مشورت پیدا بکنن ساخته بشه. بالاخره اینها میخوان نیروهای پیغمبر بشن در شهرهای مختلف، همه جا مستقیما نمیتونن حرف پیغمبر رو بگیرن در جا عمل بکنن. وقتی یک کسی استاندار پیغمبر می شود، والی پیغمبر می شود، خیلی از امور رو اونجا باید چیکار بکند؟ باید به قدرت تصمیم برسد. لذا تو شهر و اونجایی که در کنار پیغمبره باید این مشارکت در آراء عمومی، تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، خودباوری ها، توانمندی ها، اینا چی بشه اونجا شناخته بشود. بعد می فرماید یکی دیگش این است، چون فضای مشاوره زمین ساز مسابقه است، یعنی وقتی که عده‌ای شروع میکنن توی مسئله با هم حرف زدن، هر کدام میخوان بهترین حرف رو بزنن تا اون حرف اونها مورد عمل قرار بگیرد، خودش یک نحوه مسابقه در نظام فکریه که مسابقه در نظام فکری که آراء مختلف با نهایت دقت و در حقیقت مراقبت شکل بگیره، بیان بشه، مردم رو و جامعه رو به سمت چی سوق میده؟ تفکر و نظرهای دقیق. لذا فضای مشاوره زمین ساز مسابقه است، یکایی که مؤمنان رو برای اتخاذ بهترین تصمیم ها به تلاش وامی دارد. رواج فرهنگ مشاوره که پیغمبر داره زمین سازی میکند برای امتی که تا الی یوم القیامه میخوان باشن، که باید از همین جا این زمین سازی و اون شرعی بودن شکل گرفته باشه تا مؤمنان به این پایبند باشند. رواج فرهنگ مشاوره انسانهای فکور مخلص و دلسوز را از دیگران باز میشناسد. یعنی وقتی که بحث مشاوره میشه خیلی ها بازم بیتفاوتن، حال حرف زدن ندارن، چون حال عمومی دخالت در امور اجتماع رو ندارن. کسانی که میان یا به دنبال این هستن خودشون رو مطرح بکنن، یا کسانی هستن دغدغه مندن. یعنی دو دسته تو اینجا جلو میان، یه دسته ای که اکثریتا معمولا چی میشن؟ حذف میشن، جلو نمیان اینها، چون حالشو ندارن، مهم نیست براشون دیگران. دو دسته جلو میان، یه دسته ای که میخوان مطرح بشن تا بعدها سر قرار بگیرن، مطرح باشن، انانیتشون مطرح. یه دستم کسانی هستن که دغدغه مندن، چون دغدغه مندن دیگران براشون مهم است. این دو دسته جلو میان، دسته دیگه، اما بین این دو دسته باز شناختن که نفاق رو از اون کسی که صحیح هست هم شناخته بشود. شناخته شدن دغدغه مندها، مثلا ببینید وقتی که شهید باقری، حسن باقری توی یک کار به عنوان خبرنگار رفته، اما وقتی به عنوان خبرنگار میره، وقتی تو بعضی از امور از او مشورت میشود، کار رو به او میسپرن، میبینن چقدر قابلیت کار دارد، کادرها شناخته میشود، کادرها تو همینجا شناخته میشن، یعنی اون جایی که انسان دعوت به مشاوره میکند، حرفها شنیده میشود، معلوم میشه که ظرفیتها چقدر است، از نوع حرف ظرفیت افراد شناخته میشود و ظرفیتها باعث میشود که این ظرفیتها به کار گرفته بشه، که تا قبل از این مشاوره ممکن بود تو مرتبه عمل بعضی ها ظرفیتشون آشکار بشه، اما تو تصمیم سازی ها به دست آوردن مشاوره از جمع فراگیرتر این مسئله خیلی مهم است که توانمندی آنها در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها چی میشه؟ معلوم میشه. اما دوباره میفرمایند که از جملش این است، احساس شخصیت برای مردم در اداره امور، یعنی یه عده احساس بکنن میتوانند، همین که پیغمبر این بها رو بهشون میده، احساس شخصیت میکنن که میتوانند در اداره امور نقش داشته باشن. خود مردم وقتی مورد مشاوره قرار میگیرن، حتی اگر نظری هم ندادند، راجع به این موضوع به فکر فرو میرن، نوع این که فکرها مشغول بشه به یه امور الوی نه سفلی، که اگر نباشد این موضوعات فکرها توی امور نازلی شکل میگیرد. اما اینکه مردم مورد مشاوره قرار بگیرند، گفتمان ایجاد میشود بین مردم که فلانی این رو گفت، او این رو گفت، کدام یک از اینا بهتر است، حرفها حول این تفکر شکل میگیرد در بدنه جامعه هم. خود این که تو بدنه جامعه هم این نوع تفکر شکل بگیره، یکی از کمالات برای اجتماع هستش. تقویت رقابت آمیخته با رفاقت، چون میخوان با هم یه تصمیمو بگیرن عملش بکنن، این رقابت همراه با رفاقت رو شکل میده. این که هر کسی در دنبال بیان نظرش به دنبال ارائه دلیله و دیگری در مقابل او اگر نظر دیگری دارد باید دلیل او رو چکار بکنن؟ نقد بکند. نقد و به اصطلاح بیان، چه بیان اون کسی که حرفی رو زده، نقد کسی که میخواد او رو به چالش بکشاند و حرف دیگری رو بزند، جامعه رو به سمت در حقیقت چیک میکشاند؟ به سمت این که قدرت پیدا کند حرفها رو با دلیل بپذیرد، یعنی حرف بی دلیل نباشد، حرفها با دلایلش، اینا خیلی زیباست هر کدام ها، حرفها با دلایلش دیده بشود که بلوغ اجتماعی رو به دنبال خودش میاره، که تو هر زمینه ای اگر مشورت صورت بگیرد، چه سیاسی بلوغ سیاسی، اجتماعی بلوغ اجتماعی، حتی تو صحنه نظامی بلوغ نظامی، اقتصادی بلوغ اقتصادی رو میتونه به دنبال خودش بیاره. و نگاه های دیگری که حالا بعد از این انشاءالله بحث این که هیته این به اصطلاح مشورت و مشاوران چگونه باشد، که چه کسانی باشن، یه انشاءالله گفتار دیگری باقی موند که جلسه دیگر انشاءالله در محضر دوستان هستیم. بله، این جلد تسلیم جلد 16 هم بود، صفحه 140 به اصطلاح پنجم گذاشتن دوستان، بعد دیگه آقای صالحی دیگه قدرت تصرف داره، اینا رو اونجا هم گذاشت و الان دیگه هم اونجا دارید، بهره مندید، نمیخوایدن برید مثل ما مجبورشین کتاب بخرید، گرونم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. دوستان دوشنبه درس المیزان تعطیل، احتمالاً چهارشنبه هم تعطیل باشه، از سایت حتما، از کانال حتما رجوع کنن برای اومدن. دوشنبه تعطیله ان شاء الله، همون دوشنبه، نه حالا از دوشنبه رو تعطیله، از چهارشنبه رو از کانال بگیرن، همون کانال ذکر میکنیم، حالا کانال ذکر میشه ان شاء الله. یه صلوات دیگه بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. از دلالت سیاق هم استفاده می شود، یعنی عرض کردم که وعفو عنهم و استغفر لهم قطعا اطلاق ندارد. چرا اطلاق ندارد؟ دارن لغو لازم می آمد نسبت به تشریح، اگر لغو نسبت به تشریح لازم بیاد، لغو تشریح که قطعی امکان ندارد، پس معلوم میشه که وقف انهم و وقف لهم توی هیته ایه. کدام هیته است؟ توی هیته مشاور است. نه، هر دو با هم اثر دارن. ببینید، یه موقع شما شاورهم رو مطلق نمیگیرید، اب نداره، از شاورهم هم هیته اونا به دست میاد، از اونها هم هیته این منافاتی نداره، که هر کدام از اینها دلالت اشعاره دیگه، چون برهان که نیست که بگی اگه علت شد چون معلول میشه، برهان نیست. اول از وعفو انهم واستغفر لهم استفاده میشه که اطلاق ندارد، چون اگر لغویت در تشریع لازم میاد پس معلوم میشه اونم اطلاق. دوباره شاورهم فی الامر ما میتونیم استفاده بکنیم که مشاوره مطلق نیست، در تشریع نیست، حتما مشاوره در تشریع نیست، حتما مشاوره در اونجایی که نسب پیغمبر باشد نیست، درسته؟ پس نسب پیغمبر رو که مشاوره، مردم نمیشنن بگن این پیغمبر باشد اون نباشد، میشنن مردم بگن این پیغمبر باشد در حکم خدا، یعنی خدا بگیم که توحید باشد یا نباشد، مردم که نمیتونن. توحید یه حقیقتیه، بگیم در حقیقت نماز باشد یا نباشد، مردم بشینن بگن نماز باشد یا نباشد، چند رکعت باشد اون بعد دیگه. شما پس خلاصه بینید داریم میگیم که شما یکی که بیای جلو اینجاها که مشاوره نیست، پس اطلاق ندارد، همینقدر، پس اطلاق ندارد، پس معلوم مورد خاص است. اگر مورد خاص است باید مورد خاص رو پیدا کنیم که ببینیم کجا هیتش هستش. سلامت باشه، دست شما در